أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأضياع، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادار و شهیدش و همچنین از تعزیت و تسلیت به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت به مناسبت این ایام سوگواری و به شما عزاداران سالار شهیدان و حضار محترم و همراهان گرامی در شب تاسوعای سال 1448 هجری قمری هستیم. شب نهم هست. در این شب اون سلسله بحثایی رو که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام تفکر شاعرانگی رخداد کربلا پیش گرفته بودیم رو خدمتتون تقدیم میکنیم و پی میگیریم. این آیه کریمه رو از سوره مبارکه احقاف و وصین الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. اینو ملاحظه بفرمایید. ابتدا من توضیحاتی خدمت شما بدم. وصیت کردیم، سفارش کردیم انسان را نسبت به والدینش. والدین با ابوین فرق داره. گاهی میگن ابوین. اگر بگن ابوین، اشاره دارن به جنبه تربیتی. اب و ام. وقتی میگن ابوین یعنی اب و ام. اب و ام که ما هر دو رو تو فارسی میگیم پدر و مادر. والدین رو هم میگیم پدر و مادر. اب و ام رو هم میگیم پدر و مادر. ولی اب و ام اشاره به جنبه ریز کردن و بزرگ کردن بچه داره. والدین اشاره به تولید مثل داره، زاییدن داره. بنابراین والد و والده دو نفری هستن که در تولید مثل نقش دارن. بنابراین ما این روز بحثمون در مورد یه جوری زایندگی است. پس انسان را سفارش کردیم نسبت به والدینش. ببینید ابوین فرقش با والدین گفتیم، ولی بازم میخوام خود بیشتر دقت کنید بهش. اگر دو نفر این بچه رو صرفاً تربیت کنن ولی زایندگی اتفاق نیفته، اینا والدین نیستن. اما اگر تو تربیتشون ابوین که بودن به یک زایشی هم رسوندن، یک نوزایشی هم اتفاق افتاد، این دو نفر هم والدین هستن هم ابوین هستن. بنابراین ممکنه یک نفر اب و ام باشه اما والد و والدین باشه، ممکنه که والد و والده باشه اما اب و ام نباشه. پس الان تاکید روی والدین بودن نه اب و ام بودن. و وصیت کردیم، سفارش کردیم انسان را درباره والدینش. دو نفری که باعث به دنیا اومدنش شدن، باعث زاییده شدنش شدن، که چه کار کنه؟ احسان کنه در حقشون. احسان کنه یعنی به زیبایی باشون اینتراکشن داشته باشه، زیبا باشون برخورد داشته باشه. در واقع سفارش رفتار زیبا با والدین کردیم به انسان، که مادرش اینجا دیگه نگو والدش، حملت و امهو کرهن و وضعت و کرها، بارداری رو مادرش تحمل کرد، بارش رو کشید، بار انسان رو مادرش امش کشید با کره. چون به محض که در واقع یه جوری نطفه منعقد میشه دیگه، والده میتونه امم بشه دیگه، بس به وضع جسمانی خودش، به حالات روحی روانی خودش توجه داشته باشه، که این همه منعکس میشه بر جنین. بنابراین اینجا والده و ام میشن یکی. پس فرمود که مادرش امش او رو بارش را کشید با کره و وضعت و کرها، و بار رو، بار انسان رو، بار جنین رو به زمین گذاشت، بازم روی کر، یعنی زایمان هم کر داشت. و حمله و فصاله 30 شهر، دوران بارداری انسان و شیرخواری و شیر گرفتگی شد 30 ماه، حالا 9 ماه که بشه، حالا کم زیاد داره برای بارداری، 21 ماه هم شیرخواری، حالا یا 8 ماه بارداری، 22 ماه شیرخواری. فرق کره و کره چیه؟ کره رنج محبوبه. ما الان امشب بحثم درباره رنجه، منتها میخواییم رنج رو یه جوری متوجه شیم که با درد، درد ظاهری فرق کنه. کره رنج محبوبه، بنابراین مادری که بچهش رو با سختی و رنج حمل میکنه نمیخواد این بچه سقط بشه، از شرش خلاص شه به قول معروف. البته بعضی ممکنه اونا که کره ندارن، کره دارن، کراهت دارن از بارداری، اونا شاید میخواد شر بچه خلاص شن و وضع هم نکنن و بچه رو سقط میکنن. اما اون کسی که میخواد مادر باشه و والده باشه، با کره بچه رو حمل میکنه. کره رنجیست که محبوبه، کسی دوست داره اون رنج رو بکشه. در برابرش کره رنج ناگواره، کراهت، میگن کراهت داره، یعنی از این امر خوشش نمیاد، ناگواره این امر براش. پس این رو دیدیم. حالا که در اون مسئله زایمان بحث کره رنج محبوب مطرح شد، در سوره مبارکه بلد هم ما با یک مفهومی آشنا میشیم به اسم رنج، کبد. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. به نام خداوند رحمان رحیم، لا اقسم به هذا البلد، قسم به این سرزمین، گرچه منفیه بازم قسمه، و انت حلون به هذا البلد، در حالی که تو در این شهر جای داری. این خطاب حضرت محمد صلوات الله علیه. و والدم و ما ولد، و قسم به والدی، به زایندهی و آن که زاید، یعنی قسم به اون که می زاید و اون که زاییده میشه. براستی لقد خلقنا الانسان فی کبد، به راستی انسان را در رنج آفریده ایم. این رو من برای دوستانی که با تفکر هایدگری خورده آشنان سعی کردم اینو هایدگری این چهار آیه یا پنج آیه اول سوره مبارکه بلد رو تفکر کنیم. لا اقسم به هذا البلد، قسم به این جهان زمین. بلد سرزمینه. حالا بعد گفتن شهر، شهر نیست، مدینه شهره. اگه میخواست بگه شهر میگه مدینه. و این بلد سرزمینه. خب چون گفت هازا معلوم میشه که سرزمینیست حاضر. قسم به این جهان زمین حاضر. از نظر هایدگر انسان در جهان زمین زندگی میکنه، به سر میبره. یک جهانی است که بر روی زمینی برپا شده. بنابراین قسم به این جهان زمین حاضر که به مثابه گستره گشودگی است که و انت حلن به هذا البلد، که آنجا بودگی جهان بودگی تو در آن است، تو در این سرزمین. حالا بعد میگه مقصود مکه است. الان مکه ظاهر قضیه است، بحث مکه یه چیز ظاهریه. اون سرزمینی که رسول الله صلوات الله علیه درش به سر برده اون چیه؟ اون کربلایی که امام حسین درش شهید شده، این کربلایی که جغرافیایی مشخص میشه نیست، اون یه کربلای دیگه ایه. بنابراین اینجا این یه مکه دیگه ایست. پس در حالی که آنجا بودگی در جهان بودگی تو در آن است، در آن سرزمینه. و والدم و ما ولد، و قسم به روح بزرگ زایندهی که چنین فرزند بزرگی را زایید. این ما که میگه و والدم و ما ولد حالت نکره آورده، میگن برای تعظیمه. قسم به پدری یا زایندهی و زاییده شدهی. این چی؟ انسان در رنجی نخستینی سپید دمی قریبان آفریده شده است. انسان در رنج آفریده شده است. پس یه چند تا قسم خورد به یک سرزمین که در اون سرزمین پیامبر اکرم صلوات الله علیه جا گرفته و پدر و مادری رو یا پدری رو که فرزندی رو زاییده به اون هم قسم خورد. و بعد از این دو قسم یا سه قسم فرمود انسان را در رنج آفریده ایم، در کبد آفریده ایم. حالا این یه درآمد بود. بریم یه متنی رو از هایدگر بخونیم. روح که جان بزرگ را میبخشد به مثابه رنج جان بخش است. میگه روح به عنوان رنج کبد، حالا بگیم به عنوان رنج جان بخشه، جان میبخشه، جان میده، حیات میده. اما این جان بزرگ بدین سان بخشیده شده خود زنده کننده است، خود احیاگره. ببین یلق الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. می افکند الروح رو، این روح امام صادق علیه السلام در سوره مبارکه قد در ذیل اون سوره مبارکه قد فرمود این روح جبرئیل نیست، از جنس ملائکه نیست که در سوره مبارکه قد گفته الروح قل الروح من امر ربی، یه چیزیست مربوط به خود خدا، از جنس ملائکه فرشتگان نیست روح. بنابراین هر جا الروح به این طور اینجوری میاد با الف لام میاد، مقصود ملائکه نیست، مقصود جبرئیل هم نیست، روح الامین هم نیست، یک درجه بسیار بالای از هستی یا مظهریت الهی است، بسیار بالا، شاید اولین حقیقت هستی باشه. روح را خدا می افکند از امر خودش، چون روح از امر خداست، یعنی مربوط به خداست، شأن خداست، از شأن خودش روح را می افکند بر هر یک از بندگانش که بخواهد، تا اون بنده یادآور شود روز ملاقات رو، بترساند از روز ملاقات. پس هایدگر میگه چی؟ میگه روح که جان بزرگ را میبخشد، یعنی پس روح بر هر کسی افکنده میشه این جان بزرگی دارا خواهد شد، ولی روح به مثابه رنج جان بخش است. اون روح جان بخشه، به هر کس بیفته دادشه جان پیدا میکنه، زنده میشه. اما این جان بزرگ که بدینسان بخشیده شده، جانی که روح میبخشه به یک کسی، خود او هم زنده کننده است، محیه. حضرت عیسی علیه السلام روح الله بود، لقبش روح الله بود و بعد محیی هم بود، احیا کننده هم بود، زنده هم میکرد. بنابراین میگه روح جان میده به کسی، جان بزرگ، روح بزرگ جان بزرگ میبخشه، و هر کس این جان بزرگ بهش داده شده خودش زنده کننده است، احیاگره، محییه. از این رو هر آنچه مطابق معنای آن جان زندگی می کند، هر کسی که واقعا روح بهش جان بخشیده، نه روحای حیوانی، جانهای حیوانی از اون روح نمیاد، هر کس که جانش از اون روح آمده، از بنیادین ترین ویژگی جوهری خیش، یعنی رنج، آکنده و آمیخته. پس هر کسی که اون روح را دریافت کرده، چون اون روح رنجه، هر کسی که اون روح را دریافت کرده زنده شده، جان پیدا کرده، و هر کسی که چنینه زندگیش آکنده و آمیخته از رنجه. هر چه زنده است رنج بار است. هر کس دیدید رنجی نداره زنده نیست، مرده است. هر کس که زنده هست، زنده حقیقی، رنج باره، رنج آلوده و آکنده از رنج. تنها آنچه سراسر جانانه میزید، این جانانه من هر چی که کردم اونا ترجمهش خیلی سخت بود، بعد گفتم جان من، دقصود منم دیگه، بالاخره گفتم جانانه. جانانه تو فارسی کلمه، حالا اونجوری که میگیم یعنی دبش، خیلی قشنگ، خیلی مشتی، ولی مقصود اون نیست، یعنی هر چیزی که سراسر جانه، هر چیزی که سراسر جان هست قادر بر تعیین سرنوشت جوهری خود است. حالا داره این قصه کجا میره؟ فقط کسی که جان هست خودش حاکم بر سرنوشت خودشه، وگرنه محکوم به نیروهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، زور، قدرت دیگرانه. برای همین امام حسین خودش حاکم بر سرنوشت خودش بود و هر سرنوشت یارانش. و این اینا حرفای چیزا نیست که رو آخوندان نیست، اصلا ربطی به اسلام نداره، حرفای هایدگره. که تنها آنچه سراسر جانانه میزید، یعنی همه چیزش جان داره، روح داره، غذا خوردنش زنده است، خوابیدنش هم زنده است. میگن نوم مؤمنم ثواب داره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن میخوابم چشمم بسته است اما قلبم خواب نیست. این خوابش هم زندگیه. بنابراین هر کس که اون روح بهش حیات بخشیده جان بزرگ دریافت کرده. هر که جان بزرگ دریافت کرده جانانه زندگی میکنه و هر که جانانه زندگی میکنه قادر بر تعیین سرنوشت خودش است، وگرنه حاکم بر سرنوشت خودش نیست و قادر بر تعیین سرنوشت خودش نیست. نیروهای دیگر او رو شکل میدند و میسازند. به خاطر همین توانایی است، به خاطر همین توانایی تعیین سرنوشت خود است که او شایسته پیوستن بدان هماهنگی بر دوش کشیدن متقابل می شود که در آن همه زندگان به هم تعلق دارند. یک هماهنگی داریم، یک حشر داریم، با هم پیوستگی داریم که جلسه پیش دیشب صحبت کردم دربارش که اون کانون اولیه مقام جمع میگه هر کس زنده هست، هر موجودی که زنده هست، اینها در یک هماهنگی و یک به هم وابستگی، به هم تعلقی به سر میبرن که حالا شاید اگر بگیم میگم به ذهن ما یک مقداری عجیب و غریب بیاد، ولی متحد جان شیران خداست از مولانا. بنابراین یه بار دیگه اینو بخونم، میگه به خاطر همین توانایی تعیین سرنوشت خود، اون چیزی که میتونه حاکم بر سرنوشت خودش هست شایسته صلاحیتی داره. صلاحیت چی؟ که بپیونده به جمعه، به جمعی بپیونده. به کدوم جمع؟ یه جمع هماهنگی که بر دوش میکشن به طور متقابل این هماهنگی رو، که در این هماهنگی و هارمونی همه زندگان به هم تعلق دارن. اینا که در کربلا آمدن در یک هارمونی بودن که همه زندگان، اونا که زنده بودن در اونجا بودن، همشون با هم یک امانت رو بردوش میکشیدن، چون اینا قادر بودن تعیین سرنوشت خود کنن. زهیر ابن قین قادر بود بر سرنوشت خودش حاکم بود وقتی که گفت به زنش من رفتم. حضرت زینب قادر بود بر تعیین سرنوشت خودش وقتی که به شوهرش عبدالله ابن جعفر گفت من رفتم همراه حسین. عبدالله ابن جعفر نرفت، در مدینه مون. اینا همشون قادر به تعیین سرنوشت خودشون بودن، بنابراین پیوستن به یک جمعیتی. بر پایه این نسبت شایستگی، یعنی بر اساس این صلاحیتی که اینها داشتن، این 77 نفر، 70 چند نفر، همشون یه شایستگی و صلاحیت داشتن. هر آنچه زنده است شایسته است. هر موجود زنده جز صالحین است، از صالحین است. یه بار در مورد صالحین صحبت کردم که صالحین شایستگانند. کسانی که شایسته نیستن باید عمل صالح انجام بدن تا شایسته بشن. شایستگان خودشون ملاک شایستگی هستن، هر عملی که اونا انجام بدن صالحه. عمل صالح رو اونا تعریف میکنن، نه عمل صالح اونا رو تعریف کنه. ولی کسانی که شایسته نیستن عمل صالح باعث میشه اینها رو تعریف کرد، گفت اینا در مسیر صالح شدن هستن، جز مصلحین هستن. پس میگه که بر پایه این نسبت شایستگی، اینکه شایسته هستن که در جمع هارمونی زندگان حضور داشته باشن، اینا صالحن. پس هر چه زنده است، اگه زنده باشن اونجا، اگر اونجا نیستن مردن. پس هر چه زنده است شایسته است. شایسته است یعنی چی؟ یعنی نیکه. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقع له ساجدین. اینم باز در مورد روحی که القا میکنه، میافکنه. بر مورد روح بود، نسبت روح با زندگی. اما نیک رنج بارانه نیک است. گفتیم هر چه شایسته است نیک است و هر چه نیکه رنج بارانه است. اینو تو انگلیسی ترجمه کردم به painful. من پینفول رو نپسندیدم، همین رنج بارانه. و بعدم شما دیدید که حالا من پرانتز بی خودی باز میکنم، بعد این موقع شما از اصل رشته بس از ذهنتون میره متا، چون اینا پرانتز هایی که نظر من مهمه و این مخای مردم با این حرفا میزنن، میخوام بحث خیر و شر بکنن، زودی میگن که بله ما شر رو میتونیم تعریف کنیم، هر چی که دردآور است، رنجآور است، شر، در مقابلش هر چی لذت بخش خیره. خب این که چه تعریفی است؟ ای داره میگه هر چه نیکه رنج آوره، ای داره برعکسشو میگه، منتها نه رنج حالا پین فیزیکی و اینجور چیزا نیست، میگه هر چه نیکه است رنج بارانه نیکه است، پینفولی نیکه، من پینفولی رو ترجمه کردم به رنج بارانه. هر آن چه جان یافته است، هر چیزی که زنده شده، همسو با ویژگی بنیادین جان بزرگ. جان بزرگ چه بود؟ هدیه روح بزرگ بود، ار روح. گفتیم ار روح فرشته نیست، اون روح بزرگ میشه. حضرت عیسی علیه السلام اون زندگیشو از اون روح گرفته بود که شد روح الله. روح اللهه، نه روح القدسه، نه روح الامین، روح الله. خب هر آنچه جان یافته است، همسو با ویژگی بنیادین جان بزرگ که هدیه و موهبت یا هبه روح بزرگه، نه تنها رنج باران نیک است، بلکه تنها و تنها از همین ره گذر نیز به حقیقت راستین است. یعنی فقط به خاطر اینکه رنج بارانه نیکه، تروسفوله، به حقیقت راستینه، زیرا به نیروی وارون گشتگی رنج زنده میتوان. این یک اصطلاحی که باید توضیح بدم دوستانی که با هایدگر خدمتشون بودیم، درباره چرخش هایدگری صحبت کردیم، اینجا چیزی شبیه اونه، حالا الان توضیح خواهم داد. زیرا به نیروی وارون گشتگی رنج، رنج میتونه وارونه بشه، یعنی منقلب بشه، زنده میتوانه، هر زنده ای به خاطر اینکه رنج میبره میتواند آن هم حاضر خیش را، کسانی که همراه شدن، مثلا فرض کنید امام حسین علیه السلام زنده است، رنج باره، میتونه اونا که باهش بهش پیوستن، بخاطر که اونام زنده بودن بهش پیوستن رو، هر بار به شیوه خاص خود پنهان سازانه آشکار کند و اجازه دهد تا به حقیقت باشند، و اجازه میده اونها به حقیقت باشن. آخرین بند یکی از اشعار، اشعار چراکل، با این مصرع آغاز میشود: چه رنج باران نیک، چه به حقیقت راستین از هر چه زندگی میکنه. حالا برعکسش بخواید بگید اینجوره: هر چه زنده است رنج باران نیک است و به حقیقت راستین است. هر چه زنده است رنج بارانه خیره، نیکیه، و به حقیقت هم راستینه، تروسفوله. خب حالا بیایم این نیروی وارون گشتگی رنج رو توضیح بدیم. این دیگه از های دیگه نیست، این توضیح بنده است با یه خود بررسی. پیچگی و متقابل بودن رنج که همزمان پیوندنده و جدا کننده است و به هرسا امکان میدهد از با هم بودگی و نهانسازی پیوسته آشکار شوند، با گرد هم آوردن و پنهان کردن، غریبه کردن، به سپیده دم بردن نوزایش میکنند. پس نیروی وارونگی رنج چیه؟ رنج از یک طرف همه چیزو به مقام جمع، جلسه پیش دیشب راجع به مقام جمع صحبت کردم، همه چیز رو به مقام جمع برمیگرده. حالا برای اینکه ببینید مقام جمع رو خود از آیات قرآن خدمتتون میگم، و جمع الشمس و القمر، سوره مبارکه قیامه، خورشید و ما جمع شدن با هم دیگه، یعنی گرد آمدن. و این گرد آمدن خورشید و ما و هر اصلی فرع خودش رو جمع میکنه با خودش، برش میکنه به خودش، اینترنالایزش میکنه، به درون خودش میبره. وقتی به درون خودش برد و اینتگریت شد و بسیط شد، این مقام جمع میشه. مثلا فرض کنید شما حرفای با خودتون حرف میزنید، حرفای پراکنده، صحبت میکنید، اینا رو گوش میدید، میبرید درون خودتون، مثلا دعای میکنید، یه مناجات، یه شعری میخونید، حالا غزل، مناجات، هرچی، فرق نمیکنه، آیه قرآن، سوره قرآن میخونید. اینها رو، اینا از شما داره اکسترنالایز میشه، بازتاب پیدا میکنه، فرافکنی میشه، برون ریزی میشه و شخصیت مستقل پیدا میکنه، میشه در واقع میشن قمرهای شما. شما سورسید، اصلید، خورشیدی، اینا ماهای شماست، قمرهای شما. اینا تا یه مدتی هستن که شما وقتی که دیگه میبینید اینا کهنه شدن، دارن رنگشون رو میبازن، رنگ میبازن، اینا رو جمع میکنید، دوباره میارید توی خودتون. وقتی آورید تو خودتون، یعنی شنیدی، دوباره خوب تفکرشون کردید، اینا یه بازگشت وارانگی انجام میدی. وقتی وارانه آمد توی شما، محو میشه در شما و یه پارچه میشه. وقتی یک پارچه شد، اون حالت جمع پدید میاد، اون وقت دوباره از جمع این نوزاده میشه. دوباره شما دفعه بعد که قرآن میخونید یه جور دیگه خون میخونید، دفعه بعد که این غزل رو میخونید، این دعا رو میخونید، این مناجات رو میخونید، یه جور دیگه. حالا ممکنه دفعه بعدشون هزار سال طول بکشه، تا ممکنه فردا صبح بشه. اونا بر من ربطی نداره، من دارم پروسه رو توضیح میدم. دفعه بعدتون لزوما هم مثلا فردا که میخونید نیست، این اتفاق وقتی میفته که این واقعا زنده باشه، واقعا رنج بار باشه و با رنج انجام شده باشه. این حالت داره که اگه بدون رنج باشه، درد بی دردی باشه، به درد نمیخوره. ولی کسی که زندگیش نیکه، با رنجه. این چنین کسی قادره که نوزایش انجام بده، دوباره بزاد اون چوری که زاده شد. بنابراین میره به غریبگی، میره به سپید دم، که سپیدم گفتیم، دوباره نوزایش میکنه. پس این مسئله رو انشالله بهش دقت کردید که چی شد. حشرم که میگیم در قیامت حشر انجام میشه، حشرم همینه. حشر یعنی گرد آوردن. و ازل وحوش و حشرت، یا گاهی وحوش حشر پیدا میکنن، وحشی ها گرد هم جمع میشن و گرد میان، گاهی شمس و قمر گرد هم میان. در مقابلش نشره، و از صحف و نشرت، حشر جمع کردن، نشر پراکنده کردن، پخش کردن، و ناشرات نشرا، و اون پراکنده کنندگانی که به نیکی پراکنده میکنن. یعنی اینجا همینه دیگه، در واقع این میتونه که پنهان سازانه آشکار کند و اجازه دهد تا به حقیقت باشن. اینها رو وقتی که پنهانشون کرد در مرحله جمع و حشر، آشکارش میکنه در مرحله نشر و اجازه میده هر کدومشون خودشون باشن. پس این رو ما برای چی آوردیم؟ برای اینکه درآمدی باشه بر مقتل خونیمون امشب، که کربلا رو اگر اینجور ببینیم که گرد هم آمدن زندگانی است که در اون مقتل زنده بودن، غیر اینها کسی زنده نبود، و اینا رنج بار زنده بودن، و هر زنده رنج بار زنده است، و روح بر حضرت سید و شهدا القا شده بود و جان پاک و عظیم به ایشون بخشیده بود، و هر کس که اون جانو داره محیط زنده میکنه. الان میتونه محارم زنده کنه به شرطی که ما اون ارتباط رو داشته باشیم، یعنی اگر بر ما بیفته چون محیه میتونه زنده کنه. خب بریم به این، حالا مهم نیست، مقتل خانی. خب اینا که قبل گفتیم که اینو هر روز تکرار میکنیم هر شب، گروهی از سپاه به سوی او پیش میامدن. حالا خطبه خوند و تا اینجا رسیم که خطبه خوندن و حق نصیحت رو گفتن، شما حقی به گردن من داری. بعد گفت بگذارید من برم یه جای امنی، گفتن نمیشه تو اینها. بالاخره آمد پایین از شترش و اسبش، داد به کسی اسب رو بستن و مثلا افسارش رو بستن به جای محکم. بعد دیدن گروهی از سپاه عمر سعد به سوی او پیش می آمدن، گویی زمین را می خزیدند و نزدیک می شدند. در میانشان عبدالله ابن حوزه تمیمی بود. فریاد زد آیا حسین در میان شماست؟ بار دیگر و بار دیگر سه بار فریاد زد آیا حسین در میان شماست؟ دفعه سوم یکی از اصحاب امام حسین گفت این حسین است، چه میخوایی؟ تا اینکه یاران حسین گفتن این است حسین، چه میخوایی؟ گفت ای حسین، تو را به آتش مژده باد. ببینید عزیزان من، از قدیم الایام، حالا یک یوگبران هم شنیدید اسمش رو نشنیدید، یکی از بیسبال پلیرهای قدیمی آمریکاست که مرده، معروفه به خاطر کلمات عجیب غریب گفتنش. مثلا یک کلمه، حالا من دقیقا نمیدونم درصد، میگم میگه بیسبال 90% فکر، 50% بقیهش فیزیکیه. این کلمات زیاد داره، کلماتی که واقعا هم گفته، نه که مثلا برای مسخره کردن گفته باشه. مثلا داره مصاحبه میکنه، مثلا که بهش میگه مثلا شما خوب برنده شدی، چه اینا، میگه برای اینکه بیکسپان 90% تفکر کردن، 50% بقیهش تمرین و فیزیکی این است. حالا ما اگه بخوایم یوگو برا تقلید کنیم، جنگ 90% جنگ روانیه، اون 50% بقیهش موشک و نمیدونم تانگ و توپ و بهباد و اینجور چیز هست. از همون قدیم تو دلت خالی کردن، فحاشی کردن، توف و لعنت فرستادن، و امروز میده اوج خودش رسیده. الان میبینیم اینا پرفکت کردن این هنر فحاشی رو، پرفکت کردن این هرزه های سیاسی. اونجا بوده به ما مثلا فحاشی میکردن، بلند صحبت میکردن که دیگران بشنون، تو دل خالی کنن، ولی نمیدونستن اینا امتحان خودشون رو پس دادن. آره یه ده میترسن. سلطان محمود میدونی که خب خیلی کشور گشای ما میکرد، یه فیل داشت، تبل بزرگی که خیلی تبل بزرگ جنگ رو میذاشتن رو اون، که مثلا یه تبال هم بود محکم گام میزد رو این که ارتش لشکر جمع شن و برن، مثلا بسیج شن برن. بعد یه موقع رد میشدن لشکر برن یه جایی کنار یه مزرعه رد میشدن، و این مزرعه یه بچه کوچولو یه تبلی داشت که کلاغ اینا نه، یعنی کارش این بود که میمه اونجا مثلا سر مزرعه یه تبل میزد روی یه قوچی چوبکی میزد رو اون. بعد دید که این پیله و لشکر سلطان محمود دارن میان، این که میگه اینا مثل کلاغان، خیلی محکم میزد رو این چیزه که پیله مثلا به ترس فراغ میکنه، مثلا کلاغا میترسن تق تق فراغ کنه بره، محکم میزد رو اون که تق تق فرار کنه. بعد یکی گفت پسره این که میبینی این خود تبوراک هست، این تبل ها پیش آن که دیده است، این دیده ها پیش این چیزا که گوش این فیل شنیده، اینا تبلیست که تو داری میزنی، اینا تبلچه هست تو داری میزنی، این چیزای شنیده گامب و گومبایی شنیده که صدای بمب و چیزایی شنیده که این تو چیزی تو با این تقوقع که نمیتونه به ترسونی خود تبورا که هست این تبرها پیش آن چی دیده هست این دیده ها. حالا اینم همین برای یه عده بله مثل کلاغا یه تخت بزنید در میرن که فحاشی کردن فوش دادن ما نیستیم ما نمیریم سرکار دیگه نمیریم این کارو نمیکنیم دارن فحاشی میکنن مجلس امام حسین نمیریم چی شده اینو مسجد نمیریم ردمونو میزنن نمیشه خود تبوراک است این تبلها پیشان چه دیده است این دیده ها. اینا که با این دوتا فوش و دوتا فحاشی که جنگ روانی که خودشونو نمیباختن که ولی مواظب به جنگ روانی باشید. جنگ روانی خیلی پیچیده خیلی ها رو میزنه زمینو خیلی ها رو میزنه زمین. گاهی با ترس نمیام با دل رحیم ببین طفل معصومو کشتنش چه گناهی کرده بود این بچه اصلا منو کشتن نکشتن کجا رفته کی بوده بعضی ها رو با اونجا میترسن بعد جنگ روانی را میدادن دیگه. به هر حال این اومد گفت که دو سه بار گفت حسین کجاست آیا حسین در میانش وقتی گفت این حسین چیکارش داری گفت ای حسین تو را به آتش مژده باد. برای چی؟ برای اینکه هم توهین کرده باشه هم بترسونه هم شخصیت و احترام محمد را جلو لشکرش پایین آورده باشه. ولی اونها امتحانشون رو داده بودن حسین علیه السلام فرمود دروغ بافتی من به سوی آمرزنده بزرگوار پروردگاری می روم غفور و کریمی می روم که فرمان برده می شود و شفاعت می پذیرد. بله پروردگاری می روم که اگرم اشتباهی کردم که نکرده شفاعت می پذیره بخشنده است. تو کیستی؟ گفت من پسر حوزم. در آن لحظه حسین دست به دعا برداشت تا سپیدی زیر بغلش آشکار شد چون بالاخره زیر به اصطلاح لباسشون بغلشون یه درزی داشت بود دستشون رو بلند کرده بود که اون درز باز شده بود دیده شده بود. دست به دعا انقدر دستشو بالا برده بود گفت خدایا او را به آتش بسپار این کسی که چنین گستاخی میکنه خدایا او را به آتش بسپار. پس پسر حوزه خشمگین شد چون امام حالا سر لعنت شو میفهم چرا امام نفرینش کرد. شما ممکن بگید نفرین امام هم دعاست در حق شخصی ولی سرش الان مشخص میشه. پس پسر حوزه خشمگین شد اسب را به سوی اتاق به سوی امام اومد گفت که نفرین کردی من حالا حساب تو میذارم کف دست. و میانشان نهری فاصله بود بین اون پسر حوزه و امام سپاه امام یک جوب آب بود پایش در رکاب گیر کرد پایش در رکاب اسب گیر کرد اسب او را به گرداب حرکات کشاند. اسب مأمور خدا بود و ما یعلم و جنود ربک الا هو جنود پروردگارتون هیچ کس نمیده شنها جنود پروردگارن اسبا جنود پروردگارن پشه ها جنود پروردگارن. اسب اینو حرکت دوری کشون بر زمین افتاد و استخوان پایش شکست و از هم گسیر ران و ساقش در هم درید تنها نیمی از تنش به رکاب آویزان ماند. اسبش او را بر سنگ و درخت میکوبید تا جانش از تن جدا شد. اینجا یه اتفاق میفته حالا من قبل که اتفاق خونم از چیز میخونم چون گرفتی عبرت گرگ دنی پس تو روبه نیستی شیر منی. مولانا میگه دکتر شیر و گرگ و روبه رفتن شکار بعد یه گاو و یه بز و یه خرگوش شکار کردن. شیر به گرگه گفت که اینا تقسیم کن عادلانه تقسیم کن ما ستاره میشه کن. گفت این گاو میش مال خودت که شایسته ای تو این بزم مال من این خرگوشه مال روبه. بعد شیر گفت بیا جلو اومد جلو یک چنگ زد و دردم کشتش. گفت تو سگ کی باشی که بر خودت سهمیه اید قائل باشی تو چه کاره بودی که سهمیه بخوای ببرید چه کار تو کردی. بعد به روباه گفت روباه تو تقسیم کن. روباه گفت که قربانت گردم این بز رو صبحانه بخور، این گاو رو نهار بخور، خرگوش هم شب که باید سبک غذاتون باشه میل بفرمایید. گفت این عدالت رو از کجا یاد گرفتی تو؟ گفت از سرنوشت گور. بعد گفت چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روباه نیستی، شیر منی، تو روباه نیستی دیگه. وقتی عبرت میگیری از سرنوشت دیگران، عبرت بگی، شیر منی. عاقل آن باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران در بلای محترز، بلایی که باید ازش پرهیزشه، میبینه مردن دوستان، عبرت بگیره در اون که اینا مردن، کجا رفتن. خب بعد چی شد؟ یه کسی میاد میگه که مسروق ابن وائل، پس مسروق ابن وائل حضرمی گفت من در صف نخست سپاه بودم، سپاه ابن سعد، آمده بودم تا شاید به خون حسین دست یابم و نزد ابن زیاد منزلتی پیدا کنم، اما چون آنچه بر ابن حوزره را دیدم دانستم که این خاندان را نزد خدا حرمت و منزلتی است، پس از میان سپاه کناره گرفتم و گفتم من با آنان نمی جنگم که مبادا با آتش افکنده شوم. امام حسین یک نفرین کرد برای اینکه افراد عبرت بگیره، کسی هنوز هم میتونه عبرت بگیره، عبرت بگیره. اون گفت که تو که جهنمی هستی، گفت خدایا این که این گستاخی رو کرد به سزای گستاخیش برسان. در دم از جندالله شد، کیفر او رو داد. یه نفر جلو بود دید عبرت گرفت، گفت من اینجا رفتم، یواشکی از کنار سپاه رد شد و رفت، نه جنگی. من اومده بودم که اول کس باشم که حسین رو به قتل میرسونم، جایزه بگیرم، برم برای ابن زیاد جایزه بگیرم. دیدم اینطوره، گفتم اینا نزد خدا حرمتی دارن، که نبس باشون سر به سر گذاشت، باشون نزدیک شد، به قصد سو بهشون نزدیک شد. بنابراین عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران انسان روباه صفت رو شیر میکنه. آنگاه زهیر بن قین بر اسبی چابک و نیرومند سوار شد، در حالی که سراپا در زره و سلاح فرو رفته بود. رو به آنان کرده گفت ای مردم کوفه، یه چند تا جمله قشنگ داره زهیر، میخوام بهش دقت کنید. ای مردم کوفه، شما را از عذاب خدا بیم میدهم. آری بیمی راستین، بر هر مسلمان است که خیرخواه برادر مسلمان خیش باشه، بلکه خیرخواه هر انسانی باشه. یک مسلمان خیرخواه همه انسان هاست. حالا اگه مسلمان بودن که بیشترم خیرخواهی کنه، میگه بر من واجبه برای شما خیرخواهی کنم. ما و شما تا این لحظه، تا آن زمان که شمشیر میان ما و شما فرود نیامده است، بر یک دین و یک آیین برادر یکدیگریم و شما شایسته یانید که پند و خیرخواهی ما را بشنوید. این جملهش خیلی قشنگ، میگه تا الان ما با شما برادری، شایسته است که من خیرخواهی کنم برای شما. اما چون شمشیرها از نیام برآیند و میان ما و شما حکم کنند، اگر شمشیر داوری کنه میان ما و شما، رشته حرمت و پیوند گسسته خواهد شد. ندارید به اختلاف داخلی کشیده شه، شمشیر کشیده شه. الان این کاری که میکنن با ماها چیه؟ سیویل وار، جنگ داخلی، تفرقه بیاندازن. میگه ما تا نشدیم یه ملتیم، یه مذهبیم، یه آینیم. نگذارید که شمشیر میان ما کشیده شه، نگذارید گلوله بین ما شلیک بشه. اگر شد رشته حرمت و پیوند گسسته خواهد شد، آنگاه ما امتی خواهیم بود و شما امت دیگر. اگر این اتفاق افتاد، کارو به اونجا کشیدید، گفتید برید تو خیابونا بشکنید، بزنید، بسوزونید، مسجد آتش بزنید، این اتفاق افتاد، اونام اومدن جواب دادن، شما امتی هستید و ما امتی دیگر، ما از یه امت دیگه نیستیم. خداوند ما و شما را به فرزندان نبی او محمد صلی الله علیه و آله و سلم آزموده است تا بنگرد که ما و شما در این چگونه عمل کنندگانی هستیم. این علم میگن خبیری. من چند تا آیه رو آوردم جک بعد خواستم، ولی یعلم المؤمنین، تا خدا بداند مؤمنین رو. آیا خدا نمیداند؟ میگن چرا میدانه، منتها دانستنی که از طریق آزمایش به دست میاد غیر دانستنیش که با آزمایش نیست. حالا جاش نیست، ولی میگه که ببین این خدا داره آزمایش میکنه ما و شما را. زهیر ابن قین عثمانی بود، اونوری بود، میگه خدا ما را داره آزمایش میکنه، هر کس رو به یه چیز آزمایش میکنه. خدا ما را داره میآزمایه با فرزندان پیامبرش. ببینیم ما چگونه در حق فرزندان پیامبرش عمل میکنیم، که در حق خود پیامبرش عمل کردیم و حق خدا عمل کردیم. هر کاری که با پیامبر کنید با خدا کردید، هر کاری که با فرزندان پیامبر کنید با پیامبر کردید. پس میگه این هشدار میده بهشون. اینم دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. این خیلی چیز مهمی است. این در مورد حاجی هست. هشدار میده خدای تعالی، میگه احرام بستید، بر شما صید حرامه وقتی محرم شدید. خدا شما رو آزمایش میکنه. این کبوترهایی که قبل از اینکه شما احرام ببندید شما را از صد فرسقی میدیدن در میرفتن میرفتن، خرگوشهایی که شما را از اون ور بیابان میدیدن نزدیک نمیشدن، گورخرهایی که شما را میدیدن فرار میکردن، اونقدر به شما اطمینان میکنن، میگن این احرام تنشه، این قصد سو نداره، این نیت سو نداره. یه پزشک وقتی که لباس پزشکی تنش میکنه احرام بسته، به مریض به قصد سو نگاه نباید بکنه. یه روحانی، یه منبری همینطور، وقتی که عبای رسول الله رو برتن میکنه همینه، احرام بسته، یه نوع احرامه. هر کسی در جایگاهی که اعتماد درش ایجاد میشه قرار می، معلم بچه رو میدن دستش، بیبی سیتر، معلم، هر کی در این جایگاهی که اعتماد بهش میشه، این کسی که احرام بسته در اون جایگاه. میگه مواظب باشید، هر بلای سر اینا بخواد بیارید میشه تا نیزه هاتون به تن اینها خواهد خورد. وقتی راه میرید نیزه کشیده میشه بدن اینها، با دست میتونید اینا رو قاب بزنید. این برای چیه؟ برای اینکه خدا بدونه چه کسی در غیب، کسی به درستی از خدا میترسه. و هر کس بعد از این، فمن تدا بعد ذلک فله عذاب علیم، بعد از اینکه من اینو بهتون گفتم که اگر احرام بستید، لباس اعتماد به تن کردید، اون وقت خیانت کردید، تجاوز کردید، کشتید، صیدها رو گرفتید، عذاب علیم برای شما. اونجا این حالت، این آزمایش، میگفت خدا میخواهد، زهیر ابن قین میگفت خدا میخواهد بدون شما چه کاره اید. خدا فرزندان پیغمبر رو در حالت عجز و اضطرار و درماندگی در این بیابان تنها رها کرده و شما میتونید راحت اینا رو بگیرید بکشید، با دستاتون هم میتونید خفشون کنید، نیزه هاتون بهش میرسه، تیراتون بهش میرسه. اینا آزمایشه. وقتی که یک صید آسون به دست میاد آزمایشه. دودی شک کنید، بگید چرا اینقدر راحت این اتفاق افتاد، میشد مال مردم بخورد، چرا راحت میشه خورد. همین که میدید یک امری راحت انجام میشه شک کنید، بگید که این یه کاسه زینم کاسه که به این تو گود تو بی ترو، زود به راحتی انجام شد، نذارید که رسوا بشید. به راحتی میگه خدا آزمایشتون میکنه، الان به راحتی میشه اینا رو کشت. زهر ابن قین بهشون گفت به راحتی اینا الان سیدی هستند که شما به راحتی میتونید بهشون دست درازه کنید، فردا گوشواره هاشون رو پاره کنید، رو سری هاشون رو بردارید، به اسارت ببرید، خیلی راحت میتونید اینا رو انجام بدید، ولی آزمایش دارید میشه، عذاب علیم در انتظارتونه. ما شما را فرا میخوانیم که آنان را یاری کنیم و دست از یاری آن سرکش ستمگر یزید و عبیدالله ابن زیاد بردارید، زیرا بهره ای که از فرمان روایی آنان خواهید دید جز تلخی و ستم نخواهد بود. ما به شما میگیم از تیم اونا بیاید بیرون، از سپاه اونا بیاید بیرون، و آنچنان چشمانتان را کور خواهند کرد، دست‌ها و پاهایتان را خواهند برید، شما را مسله خواهند ساخت، بر تنهای نقد بدار خواهند آویخت، برگزیدگان و قاریان شما را خواهند گوش، مردان چون حجر ابن عدی و یارانش و هانی ابن عروه و مانندان. این حجر ابن عدی از صحابه پیامبر بود که از مشتاقان و محبان حضرت علی بود، کوفه دستگیرش کردن، با 12 نفر فرستادن شام پیش معاویه، گفت به علی ناسزا بگو، گفت نمیگم، و تک تکشون رو زنده زنده کش گردن زدن یا اعدام کردن. میگه این کارا رو با تو میکنه اگه شما به اینا فرصت بدی. آنان او را دشنام دادن، یعنی سپاه عبیدالله زهیر رو دشنام دادن، از عبیدالله ابن زیاد ستایش کردن و برایش دعا نمودن و گفتن از اینجا باز نخواهم گشت تا یا سرور تو و همراهانش را به کاخ و خون کشیم یا او را تسلیم شده دست بسته به نزد عبیدالله ابن زیاد فرستیم. امام حسین گفت بذارید من میرم، فقط اونا گفتن ما باید تسلیم شید دست بسته تو رو ببریم. گفت این یکی این امکان نداره، من دستمو به دست شما و یزید و اینا نمیدم، ولی اگه میخواید جنگ نباشه من حاضرم میرم. پس زهیر گفت ای بندگان خدا، فرزندان فاطمه به دوست و یاری سزاورترن از پسر سمیه، مادر دوتا رو، مادر امام حسین رو گفت و مادر عبیدالله ابن زیاد. گفت چرا به فی دقیقه فکر نمی کنی؟ فاطمه کجا، سمیه کجا؟ اونو که میشناسه چه دو زنی بوده. شما فرزندان فاطمه رو رها کردید به فرزند سمیه یه بدنام تمکین کردید. اگر هم بران نیستید که آنان را یاری کنید، اگر نمیخواید فرزندان فاطمه را یاری کنید، شما را به خدا پناه میدهم که دست خود را به خونشان نیالایید. نمیخواید یاری نکنید ولی خونشون را نریزید. این مرد را با یزید واگذارید و میانانده مانی نشه. بذارید خیلی یزید حق را خودش خواست بکنه، عبیدالله را اینجا ولش کنید و به جان خیش سوگند یزید از اطاعت شما بیان که حسین را بکشید نیز خوشنود خواهد شد. یزید مشکل نداره، شما بگید ما عدد اطاعت میکنیم، باد بیعت میکنیم حسین، اما حسین را نمیکشیم، کاری نداره با تون. در این هنگام شرم تیری به سوی او افکند و بانگ داد خاموش شو، خدا صدایت را خاموش گرداند، خفه کنه تو را، از بس سخن گفتی ما را به تو آوردی. به زهیر گفت ما میخواییم جنگ رو شروع کنیم، دیگه خفه شد دیگه، اینقدر حرف نزن، نصیحت به گوشون نمیرفت دیگه. زهیر در پاسخ گفت ای پسران که بر پاشنهای خیش بل میکرد، این یه اهانتیه که بابای شم رو میشناخته گفته، چون زهیر خودش اهل کوفه بوده، من با تو سخن نمیگویم، تو جز چارپای نفهم نیستی، قسم من حرفم با تو نیست، تو یا حیوان نفهمی. من به دیگران میگم شاید اونا یه چیزی تو گوششون بره، به خدا قسم گمان ندارم که حتی دو آیه از کتاب خدا را درست دریافته باشه، ممکنه قاری قرآن بود، ممکنه حافظ قرآن بود، ولی زهیر گفت به خدا تو دو تا آیه را هم نفهمیدی. گفتم که همه جا نماز میخونی، تو مسجد همش نماز میخون، میگه تو دو تا آیه را هم درست نفهمیدی، میخونی آره از بری حافظ قرآنی، ولی دو تا آیه رو درست نفهمیدی، پس بشارت باد تو را به خاری در روز رستاقیز و عذابی دردناک. حالا من چون به ساعت چی میریم، من اینجا برم دیگه به برای حضرت عباس علیه السلام و بقیه مقتل رو میذاریم انشاءالله برای فردا. حضرت عباس علیه السلام پرچمدار بود. اون روز اول گفتیم امام موسی وقتی آرایش جنگی کرد پرچم رو داد دست حضرت عباس علیه السلام و پرچم و علامت جز شعائره و شعائر راه وصولن، یعنی هر کس راه رو گم کرد این علامت و این نشانه رسیدن به مقصده. پس هر کس که حسین رو نشناسه، راه حسین رو گم بکنه، راه حسینی بودن رو گم بکنه، ابوالفضل عباس علامت اون راه، نشانه اون راهه که باز اون راه بره. یه نکته من خدمت میگم، تجربه شخصی من استثنا 100% داره، حتما داره، ولی مادر این 4 تا پسر داشت ام البنین فاطمه کلابیه که عباس بزرگشون بود. این خب امام حسین برادرای دیگه هم داشت، برادر ناتنی دیگه داشت، ولی هیچ کدومشون عباس نمی‌شدن. چرا؟ برای اینکه این ام مادر بود. هر بچه‌ای دیدید خوبه مادرش خوب بوده، بعد مادرش، میگم استثناء داره تا ممکن باباش بد بوده، بابا به این کارا اثر اینجوری نداره مگر از طریق لقمه و حلال حرام و اینا، و از نظر تربیتی اینا مادره. این ادبی که ابوالفضل عباس داشت از ام البنین و فاطمه کلاب، اسمش فاطمه بود، وقتی با حضرت علی ازدواج کرد گفت علی اسم من رو صدا نزن تو خونه فاطمه، این بچه ها یه فاطمه میشناسن. وقتی که بگی فاطمه دلا اینا میلرزه، نگو به من فاطمه. این بسیار، وقتی هم که برگشتن کاروان کرد همش میگفت حسین چی شد، یه بار نپرسید عباس چی شد، هی میگفتن عباس اینطور شد، جعفر اون پسر اینطور شد، اون میگفت من دارم از حسین میپرسم که از عباس سوال نمی کنم. هر که دیدید خوبه به راه راسته مادرشه، پدرم مهم است از دید دیگری به نظر من، استثناء هم هست، بعضی موقع پدرم مادر از تاثیرشون بیشتر، اینا استثناء، ولی عمدتاً اگه بعد مادرشه، اگه به راه کج رفته مادرشه، اگه به راه راست هم رفته مادرشه. به هر حال امام حسین چند تا برادر داشت، حضرت عباس 4 تا، 3 برادر دیگه 4 تا بودن از برادرای امام حسین. روز عاشورا اول حضرت عباس به برادراش گفت که برادرانم زود باشید تا ببینم در پیشگاه حسین به شهادت رسیدید. شب عاشورا که همه جا تاریک بود و اینا، تاریک، امام حسین بلکه گفته بود میخواید برید، رفته بودن. نیمه های شب یه صدایی گفت بچه های خواهرم کجاست، صدای شمر بود، هی گفت بچه های خواهرم کجان. شمر از همون قبیله بود که فاطمه کلابی از همون قبیله بود، هم قبیله بودن. آمده بود پشت خیمه های امام حسین گفت بچه های خواهرم کجان، هیچ کدومشون جواب ندادن. امام حسین گفت گرچه پلید و خبیثه اما جوابشو بدید. حضرت عباس گفت چه میخوایی؟ گفت براتون امان نامه از عبیدالله گرفتم، شما در امانید، هیچ کس حق نداره به شما تجاوز کنه، این امان نامه رو بگیرید برید. این رگ تعصب قبیلگی، این تعصب خیلی چیز کور، حواستون باشه در زندگی، نژاد پرستی، قومیت پرستی، هر چی که این تعصبات کور، تیم پرستی، هر چی این تعصبات کور خیلی زشتن. فرقه گرایی، مذهب گرایی به معنای منفیش، اینا خیلی زشتن. این تعصب کور میگه این از قبیله ماست، من باید یه کاری در حقشون بکنم، یه چیز بلخواهی نباید که چیش. اینا همجه هست که میگه این شهمشهری ماست، باید یه کاری کنم، شهر خودم، دهات خودمونه، یه کاری براش بکنم. اینجوریه. گفت من امان نامه گرفتم ازتون، براتون، در امانی. حضرت عباس گفت خدا لعنت کنه تو و امان نامت رو. و ابن زیاد رو. ما در امان باشیم، فرزند پیغمبر امان نداشته باشه. چنان دست ردی به سینه شمر زد، امام حسین میدونه چی میگه، عباس چه جواب داد، گفت ولی خب جوابشو بده، میدونه اون چی میخواست بگه، میگفت خب جوابشو بده تا بفهمه که شما چی هستید، از چه جوهره ساخته شدید. واسه رد کرد تا روزم روز عاشورا هم که میدونید دیگه، دیگه پرچم دستش بود و پرچم دار بود، در صورت دیگه نحوه شهادتش رو هم میدونید دیگه، برای آب آوردن کنار القمه آب کرد، دست کرد، بر زمین ریخت، تشنه لب برگشت. مشروع از این دست به اون دست، دستش رو قطع کردن به اون دست، بعد به دندان گره، وقتی که به مشک تیر زدن امیدش نامید شد، میخواست هر جوری این آب رو به خیمه برسن، به فرزندان امام تشنه نباشن دیگه. امیدش نامید شد از مشک رو رسوندن، آب رو رسوندن به خیمه، تن به مرگ داد و اونها با گرزی بر سرش زدند و با صورت بر زمین افتاد، چون دستم در بدن نداشت. گفت یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو درک دریا. روزه است، نمیدونم شاعرانی که میگفتن که تا اون روز عباس به امام حسین نمیگفته برادر، امام حسین بهش میگفته برادر، ولی اون نمیگفته برادر، میگفته سرورم سیدی. اون لحظه با برادر برادرت رو دریا. حالا بعضی میگن که چون فاطمه زهرا رو دید اومده بالا سرش، گفت برادر برادر تو دریاب، که امام حسین خودش رسون بالا سر عباس، عباس رو در بغل گرفت و خون رو چشماش پاک کرد و نگرش داشت تا جون بده و گفت الان کمرم شکست. بعد عباس همونجا گذاشه، براش بارگاه جدا، همه شهدا رو آورد. اینم دیگه حکمتی داره که عباس رو خواست جدا باشه، بارگاهش بین الحرمین رو دیدید رفتید میدونید، خواست اون جدا باشه، برای خودش یه مکتبی باشه، یه کسی باشه، نه یه بردش قاطی بقیه شهدا. همونجا گذاشتش، آمد به طرف خیمه ها، بچه ها همه منتظرن ببینن چه اتفاق میفته. دیدن امام حسین رفت خیمه عباس، این عمود خیمه رو کشید، وقتی عمود خیمه رو کشید فهمیدن که عموشون عباس از دنیا رفته، شهادت رسیده و کشته شده و شیون و زاری سر دادن. باز امام اونها رو ساکت کرد که من بایستی برم با آرامش خاطر بمیزن، یادم ز وفای اشجع و نازاید، یاد وفای شجاعترین مردمان هستن که به پرچمداری واسطه تا آخر میخواست بره به میدان، اگه میرفت به میدان صدها نفر از اونها رو به هلاکت میرسون، ولی نه، پرچم دار بود. یادم ز وفای اشک و ناز آید، و از چشم ترم سوده الماس آید، انگار که الماس ها براده های الماس اشکام در میریزه. آید به جهان اگر حسین دگری، هیهات برادری چو عباس آید. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله و آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا، و رحمت الله و برکاته.